گلچین برنامه ما را همراهی کنیم. اما از روز شنبه یعنی هفته آینده موضوع برنامه روی موج جوانی زیبایی های کربلا انتخاب شده و سوالی هم که از شما دوستان عزیز داریم ایست که شما در این روزهای عزاداری چه زیبایی هایی را میبینین؟ البته دوستان عزیز نگفته نمانه که روز شنبه و یک شنبه به مناسبت ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، تاسوع و عاشورای امام حسین ما با ویژه برنامه تحت عنوان آینه در کربلا در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود و از روز دوشنبه تا چهارشنبه درباره زیبایی های کربلا صحبت میکنیم. شماره ما هم 0794-717-1744 هست. لطفا پیامک هایتان را بر ما روان کنین و از شما میخواییم در آخرین بخش با خانم احمدی همراه باشید.
آینه در کربلا است.
امشب شب هفتم محرم است. در افغانستان در شب هفتم محرم، شب هفتم محرم متعلق به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام است و مراسم و آیین‌های برگزار می‌شود. مثلا سخنرانان از فضیلت ایشان صحبت می‌کنند. نوحه‌خوانان نوحه‌هایی را درباره ایشان می‌خوانند و در مجموع اقامه عزای امشب برای ایشان است. یکی از رسم‌ها و آیین‌ها علم‌کشی است. شما می دانید که حضرت ابوالفضل علمدار سپاه امام حسین علیه السلام بودند. به همین خاطر هم لقب علمدار به ایشان داده شد. به یاد علم سید الشهدا و علمداری حضرت ابوالفضل در ماه محرم، مردم این علم را در همه مساجد و حسینیه ها و تکیه خانه ها برپا می کنند. در شب هفتم محرم علم کشی می کنند، یعنی عزاداران و بخصوص جوانها علم را به تکیه خانه دیگر و یا مسجد می برند و در مسیر سینه می زنند و عزاداری می کنند. امشب همان طور که گفته شد متعلق به حضرت ابوالفضل علیه السلام است. پیش از این که صحبت‌های جناب موحد را بشنویم، ابیاتی از ایشان درباره حضرت ابوالفضل علیه السلام تقدیمتان می‌کنیم. بر خاک تا فشاندی دستان پرپرت را، روشن‌تر از ستاره خواندیم باورت را. آن باوری که خون شد گل شد شکفت در تف، بغض غریب و خشک باغ برادرت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. با سلام و تقدیم احترام به شما شنوندگان عزیز. خب واقعه عاشورا طوری که در جلسات پیش عرض کردم یک واقعه بسیار عظیم و پیچیده و یک منظومه دارای ابعاد وسیع و شگرف است. به همین جهت نگاه‌های گوناگون به مکتب عاشورا انجام گرفته است. نگاه‌های مختلفی که ما آن را به بحث گرفتیم و اشاراتی به اون داشتیم. حالا می‌خوایم ببینیم چون واقعه عاشورا یک واقعه است، با نگاه‌های مختلفی که با اون صورت گرفته است، نگاه تاریخی با پیشوند تاریخی و با پسوند تاریخی، نگاه تاریخی محدود و بسته، نگاه تاریخی اجتماعی، مردمی، سیاسی، نگاه انقلابی، حماسی، نگاه عرفانی و نگاه عاشقانه و عارفانه، خلاصه نگاه‌های مختلفی که به اون مکتب صورت گرفته است. حالا میرسیم به مبانی نهضت و واقعه عاشورا. هر واقعه اجتماعی که در عالم رخ می‌دهد، به تعبیر اون چی که مربوط به زندگی ماست، به عالم تشریع ماست، مربوط به بایدها و نبایدهای ما می‌شود، خب یک مبنا و ریشه تکوینی هم دارد. به تعبیر هر درختی که در این عالم می‌روید، حالا هر نوع برگ و باری داشته باشه، میوه‌هایی داشته باشه، نخست او ریشه در تکوین، در هستی شناسی دارد. خب مبانی نهضت عاشورا، مبانی تکوینیش چی میتواند باشد؟ به تعبیر زیرساخت‌های واقعی عاشورا در تکوین چی هست؟ زیرساخت‌های نهضت عاشورا در تشریع، یعنی در عالم حیات ما چی هست؟ دفاع در برابر ناملایمات و شراندازی نیروهای اهریمنی و ظلمتخواه. مبنای اصلی تکوینی حماسه عاشورا یا واقعه عاشورا دفاع سید شهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش ای بود که ناملایمات و شراندازی ها و شرارت های نیروهای اهریمنی و ظلمتخواه تاریخ را که در نماد یزید برجسته شده بود اینا را دفع بکند، بزداید و از بین ببرد. مبنای تشریعی قیام و واقعه عاشورا و نهضت عاشورا این بود که با روی کار آمدن نظام یزیدی در حقیقت جاهلیت دوم هم ظاهر شده بود، هم ظهور یافته بود و هم گسترش یافته بود. جاهلیت اولا که در قرآن هم تعبیر شده، همون جاهلیت کفر و شرک زمان پیغمبر و پیش از پیغمبر است که اونها مرکز توحید و خانه خدا را مرکز همایش بت‌ها و خدایان دروغین خود و الهه‌های ناروای خود ساخته بودند. در جاهلیت محض اعتقادی بسر می بردن، قیده های شرک‌آمیز و خرافه آلود داشتن و هزاران فساد و هزاران بدعملی دیگر از اون افکار شرک‌آلود پدید آمده بود. جاهلیت اولا یا جاهلیت نخستین همون جاهلیت بود که وجود نازنین پیغمبر اسلام اون جاهلیت را با بعثت خود تطهیر کرد و او را تبدیل به توحید کرد، اون جاهلیت را تبدیل به عقلانیت اسلام و دین کرد. اما در زمان حسین هم در حقیقت داشت این جاهلیت نوین، جاهلیت تازه، خلاصه با روی کار آمدن یزید و همپیمانان یزید و این جاهلیت دوم داشت شکل میگرفت. لذا حسین در متن زندگی مردم قیام کرد و با این جاهلیت نوین مبارزه کرد. جاهلیت نوین که ردا و نمادی از اسلام و پرده نازکی از اسلام را بر چهره داشت، اما پشت این حجاب و پشت این نقاب کفر محض و ترویج جاهلیت بود. یزید به عنوان ولایت عهد و ولی عهد جای پدر خودش را گرفت. در اسلام ما نظامی به نام نظام سلطنتی و ولایت عهدی نداریم. این یک بدعتی بود که در اسلام، در تاریخ اسلام با وقوع پیوست. خب از بعد دیگر ما میخواییم جایگاه آفریدگار حضرت عاشورا حسین ابن علی علیه السلام با یارانش را در تاریخ بررسی کنیم. حسین و اهل بیت حسین همون اهل بیت پیغمبرن، از اینا جزء عترت پیغمبرن. اصحاب حسین و یاران حسین هم اینها سربازان حسینن. اینها بودن که انقلاب را، این حماسه را به وجود آوردن. اگر حسین آفریدگار نهضت عاشورا هست، اگر حسین آینه تمام نما و تمام قدی هست که در روز عاشورا تجلی میکند و مظهر تجلی اسما و صفات خداوند، مخصوصا به تعبیر بدل مظهر تجلی وصف غیرت الهی شده است در مقابل بیغیرتی نظام یزیدی، خب مسلم است که اون واقعه جایگاه بسیار رفیع دارد، جایگاه بسیار بلند دارد.
آزادار حسین سب مل کے ہم آواز ہو کے ہاں مولا یا حسین
مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز روی موج جوانی در کنار ما بودین و با پیامک‌ها و صدای گرمتون این هفته ما را همراهی کردید. عزاداری هایتان قبول و تا روز شنبه خداوندی ها را نگه دارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
اجرای شدن قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی. سخنگوی وزارت خارجه ایران: مردم ایران از مواضع آژانس به خشم آمدند. وزارت خارجه طالبان: تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بسیاری از موضوعات را برملا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری، و در همین جا تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یکایک شما شنوندگان محترم. رئیس جمهور ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی مورخ 4 سرطان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. گفتنی است پس از حمله رژیم اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان تعلیق همکاری های جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی با قید دو فوریت به تصویب رساندند. مجلس دولت ایران را مکلف کرده بود که بلافاصله پس از تصویب این قانون هر گونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروطی از جمله تأمین امنیت تأسیسات و دانشمندان به حالت تعلیق درآورد. هفته گذشته هم بعد از تایید مصوبه در شورای نگهبان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را به رئیس جمهور ابلاغ کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ما با هیچ کسی در سازمان‌های بین المللی دشمنی نداریم، اما مردم ما واقعا از موضع آژانس اتمی به خشم آمدن و از آن ناراحت هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اظهار داشت ما با هیچ کسی در سازمان‌های بین المللی شامل آژانس بین المللی انرژی اتمی دشمنی نداریم، اما نکته این است که ما خشمگین و عصبانی هستیم. مردم ما واقعا از موضع آژانس اتمی به خشم آمدن و از آن ناراحت هستند. بقایی در گفتگوی با رسانه ویاری که توسط هندوستان تایمز منتشر شده گفته است قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی زیربنای حملات رژیم اسرائیل به ایران و تاسیسات هسته‌ای را ایجاد کرد. ما به طور همزمان نسبت به نقش مدل کل آژانس اتمی در انتشار جدیدترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد جدی داریم. او می‌دانست که فعالیت‌های هسته‌ای ما کاملاً صلح‌آمیز است و در مصاحبه خود با شبکه CNN هم تایید کرد که هرگز هیچ سند، مدرک یا شواهدی مبنی بر حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای ندارد، اما در گزارش اخیر خود آشکارا زمینه را برای تروریکای اروپایی و آمریکا برای ارائه قطعنامه علیه ایران فراهم کرد که در نهایت بهانه را برای حمله رژیم اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشور فراهم نمود. بقایی تصریح کرد نکته دیگر این است که ما از آژانس اتمی و مدیر کل آن و به علاوه شورای حکام به حق انتظار داشتیم که به صراحت و قاطعانه حمله رژیم اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ما را محکوم کنند. چنین اتفاقی نیفتاد و ما همچنان انتظار داریم که آنها این کار را انجام دهند، چرا که این بخشی از مسئولیت آنهاست که نسبت به این بی‌عدالتی‌ها و این تجاوزات غیر قانونی واکنش نشان دهند. وزیر امور خارجه ایران میزان آسیب‌های وارد شده به تأسیسات هسته‌ای فوردو را خیلی زیاد و جدی اعلام کرد و در عین حال گفت فناوری هسته‌ای ایران را با بمباران نمی‌توان از بین برد. سید عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه سی بی اس آمریکا با بیان اینکه هنوز هیچ کس اطلاع دقیقی ندارد که چه اتفاقی در فوردو افتاده است، افسوس سازمان انرژی اتمی ایران در حال بررسی و ارزیابی وضعیت فوردو و نتیجه کار به دولت اعلام خواهد شد. عراقچی ادامه داد انرژی هسته‌ای امروز در ایران به علم و فناوری تبدیل شده. صنعت غنی‌سازی ما یک صنعت بومی است و روشن است که فناوری را با بمباران نمی‌توان از بین برد. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار شبکه سی بی اس درباره ادعای ترامپ مبنی بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات آمریکا اظهار کرد، ظاهر امر نشان می‌دهد که صدمات خیلی سنگین و خیلی جدی بوده است و ظاهراً فعلا قابل استفاده نیستند تا بررسی شود که چه زمانی طول می‌کشد تا مجدداً راه اندازی شوند یا اصلا دید که آیا امکان راه اندازی دوباره آنها وجود دارد یا نه. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره احتمال آغاز دوباره غنی‌سازی در چند ماه آینده تصریح کرد: ما برای صنعت غنی‌سازی زحمت زیادی کشیده ایم و اکنون نیز در حال ارزیابی شرایط بعد از تهاجم رژیم اسرائیل و آمریکا هستیم. نعیم وردک گفت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بسیاری از موضوعات را آشکار کرد که یکی از این موضوعات ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی مسلمانان است. نعیم وردک با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران برای امضای دفتر یادبود شهدای مقاومت و در دیدار با معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بسیاری از موضوعات را آشکار کرد که یکی از این موضوعات ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی مسلمانان است. وی تصریح کرد در این شرایط مسلمانان و کشورهای اسلامی باید اتحاد و اتفاق خود را تقویت کنند و باید همصدا باشند، زیرا دشمن مسلمانان مشترک است. معاون اداری وزارت امور خارجه طالبان گفت دفاع جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی یک دفاع مشروع و برحق بود، همان گونه که مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی سابق و اشغالگری آمریکا در دهه‌های اخیر از خود دفاع کرد که این نوع دفاع مسئولیت ایمانی و وجدانی ماست. وردک با بیان این که پیامدهای جنگ وخیم است افزود امیدواریم در آینده شاید جنگ در ایران و منطقه نباشیم. وی با بیان این که مبارزات حق با باطل قربانی‌های زیادی به همراه دارد گفت این قربانی‌ها افتخار می‌آفریند. معاون وزارت امور خارجه طالبان شهادت فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و مردم ایران در تجاوز رژیم صهیونیستی را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت و با خانواده‌های شهدا ابراز همدردی کرد. غلامرضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز این دیدار از مواضع و حمایت‌های حکومت سرپرست، چهره‌های سیاسی، علما و مردم افغانستان از مقاومت جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و این مواضع را دلگرم کننده دانست. وی تصریح کرد زمانی که دشمن تجاوز می‌کند باید دفاع کرد. تجاوز به کشور اسلامی تجاوز به همه کشورهای اسلامی است و کشورهای اسلامی چاره جز وحدت و همبستگی ندارند. نجاری افسود به شهادت رساندن فرماندهان نظامی، مردم و دانشمندان هسته‌ای ایران درندخویی و ددمنشی رژیم صهیونیستی را ثابت می‌کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده ی افغانستان از سوی آمریکا گردید. رسانه‌های دولتی حکومت طالبان می‌گوید که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری تاس خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شد. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا گردید. رسانه‌های دولتی حکومت طالبان میگوید زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری تاس خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شد. کابلوف گفت آمریکا باید حدود 10 میلیارد دلار ذخایر منجمد شده افغانستان را آزاد کند و اروپا نیز 2.5 میلیارد دلار را که با عنوان کمک بشردوستانه در بانک در سوئیس سپرده شده به کابل بازگرداند و همچنین با اشاره به حذف نام حکومت طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان روسیه این اقدام را گام بزرگ در راستای گسترش همکاری ها میان کابل و مسکو توصیف کرد. زمیر کابلوف افزوده که کشورش هماهنگی های امنیتی خود با حکومت افغانستان را در بخش های مختلف افزایش داده است. گفتلیست که با اسقاط جمهوریت و استقرار حکومت طالبان آمریکا دارایی های این کشور را منجمد نموده و یک دسته محدودیت ها را علیه این حکومت و مقامات آن وضع نمود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد که خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال غربی و شمال شرقی افغانستان اکنون به سراسر کشور گسترش یافته است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد امروز چهارشنبه در خبرنامه نوشت که جوامع آسیب پذیر از خشکسالی در افغانستان به کمک‌های اضطراری و خدمات حفاظت از دام نیاز دارند. این دفتر سازمان ملل همچنین برای گسترش برنامه‌های خود برای حمایت از جوامع آسیب پذیر از خشکسالی در سراسر افغانستان اعلام آمادگی کرد. سازمان غذا و کشاورزی نوشت که برای رسیدگی به بحران خشکسالی و منابع مالی بیشتر نیاز است. صندوق جمعیت سازمان ملل پیشتر هشدار داده بود که خشکسالی در افغانستان در حال افزایش است و دسترسی مادران را به آب آشامیدنی سالم و غذای مغذی کاهش داده است. این سازمان گفت برای کاهش تاثیرات خشکسالی در شمال و شمال شرق افغانستان 16.6 میلیون دلار اختصاص داده شده است. انفجار بم در شمال غرب پاکستان 4 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. انفجار روز چهارشنبه در منطقه باجاور واقع در ایالت خیبر پختونخوا به وقوع پیوست. بر اساس این گزارش یک مسئول ارشد دولتی هم در میان 4 قربانی انفجار بم است که تا این حادثه چند موتر دولتی هم منهدم شد. پلیس اعلام کرد در این حادثه دست کم 11 نفر زخمی شدند و وضعیت برخی از آنان بحرانی است و ممکن است شمار تلفات افزایش یابد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در شمال غرب پاکستان را به عهده نگرفته است. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اجرای شدن قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی. سخنگوی وزارت خارجه ایران: مردم ایران از مواضع آژانس به خشم آمدند. وزارت خارجه طالبان: تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بسیاری از موضوعات را برملا کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که رژیم اسرائیل با شروط لازم برای نهایی سازی آتش‌بس 60 روزه در غزه موافقت کرده است. ترامپ در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: امیدوارم حماس این توافق را بپذیرد، زیرا در غیر این صورت اوضاع بهبود نخواهد یافت، بلکه بدتر خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با بیان اینکه با همه طرف‌ها برای پایان دادن به جنگ در غزه همکاری خواهیم کرد افزود: قطر و مصر که برای دستیابی به صلح تلاش زیادی کردند، پیشنهاد نهایی را ارائه خواهند داد. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
در رابطه با اون چه که به حال عنوان آتش‌بس ادعای ترامپ مطرح شده، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول طرح موضوع از سوی ترامپ هستش. اینکه به هر حال ترامپ در این چند ماه همواره نشون داره که تلاش میکنه تا خودش رو به عنوان یک مرجع خبر معرفی بکنه قبل از اینکه هیچ تحولی روی داشته باشه. سعی میکنه به نوعی چنان القا بکنه که خودش نفر اول هستش در معادلات بین‌المللی تصمیم گیری میکنه و ایفای نقش میکنه. به نوعی میشه گفت این نوع خبررسانی های ترامپ باید بخشی از خودشیفتگی ها و بازی رسانه‌ای ترامپ در نظر بگیریمش. در کنار اون به حال در رابطه با ادعای ترامپ یک بخش اصلی هم باید در نظر داشته باشیم. ترامپ در روزهای نخستی که بر مسند کار اومد مدعی بود که هرگز وارد جنگ نخواهد شد و خودش رو از همون ابتدا به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل معرفی کرد. تجاوز آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران که به نوعی نابود کردن تمام قوانین بین‌المللی NPT و مقررات جهانی بود، عملاً این تصور و این ادعای ترامپ رو نابود کرد. پس از اون مسئله ما شاهد هستیم ترامپ برای احیای دوباره خودش دائما در حال مطرح کردن واژه‌هایی به نام آتش بس، به نام صلح، به نام امنیت هستش و بخشی از اون به حال مباحثی بود که در رابطه با مسئله آتش بس بین ایران و رژیم صهیونیستی رو مطرح کرد. پس از اون ما شاهد هستیم که ترامپ با بزرگ نمایی آنچه که در رابطه با مسئله فلسطین مطرح میکنه و تکرار کردن واژه آتش بس در قبال مسئله غزه و در کنار اون هم مباحثی که مطرح میکنه در رابطه با سازش سوریه با رژیم صهیونیستی، مسئله کلا یک امر انحرافی هستش، چون اصلا ساختار جدید حاکم بر سوریه خودش ماهیت صهیونیستی داره و اصلا عملا ادعای این که به دنبال صلح و اجرای توافق ابراهیم هستش عملا یک فریب افکار عمومی هستش. میشه گفت ترامپ با مجموعه این تحرکات به دنبال یک نوع احیای خودش هستش بر مبنای همون ادعایی که در رابطه با لزوم دادن جایزه صلح نوبل به اون صورت گرفته. میشه گفت داره این بازی رو انجام میده. نکته دیگه این هستش که به حال ادعای آتش بس در حالی مطرح داره میشه برای اینکه رژیم صهیونیستی پذیرنده آتش بس هستش که عملا ما هیچ تغییر رفتاری رو در عملکرد صهیونیست‌ها شاهد نیستیم. یعنی در اصل رژیم صهیونیستی همچنان در حال بمباران مناطق مختلف غزه، کشتار و به شهادت رساندن فلسطینی‌ها است. همچنان مسئله اون سازمان‌ها و ساختارهایی که آمریکایی‌ها صهیونیست‌ها برای توزیع غذا ایجاد کردن همچنان در حال قربانی کردن فلسطینی‌ها است. همون شاهد هستیم صدها نفر در این مراکز در حال به شهادت رسیدن هستن. هیچ گونه رفتار عملی رو ما در مورد توافق آتش بس شاهد نیستیم، بلکه تشدید کننده این تجاوز و تحرکات است. با توجه به این مسئله میشه در وهله اول طرح آتش بس و ادعایی که مطرح میشه در اصل یک نوع توجیه کردن ادامه و تشدید کشتارها هست، با این ادعا که رژیم صهیونیستی با کشتارهای بیشتر به دنبال تحقق آتش بس هستش. نکته بعدی که در رابطه با مسئله آتش بس باید در نظر داشتیم مسئله یک جانبه بودن این مسئله هستش. این که آمریکایی ها مدعی هستن توافق آتش بس مطرح شده برای مدت 60 روز، اما بندها و مفادی که در اونها مطرح میشه، یعنی باز هم تکرار شدن مسئله حذف حماس از غزه هستش، واگذاری اداره غزه به تشکیلات خودگردان و برخی کشورهای عربی هست، هیچ اشاره به خروج اشغالگری رژیم صهیونیستی و مسئله آزادسازی اسرای رژیم صهیونیستی در بند مقاومت مطرح هستش. این گونه رفتارها نشون میده که عملا واژه آتش بس بیشتر به یک فریب و یک بازی با افکار عمومی و توجیه ادامه جنایات صهیونیستا شباهت داره تا اینکه بخوایم اون رو یک امر واقعی بدیم. نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم در مورد مسئله ای که مطرح میشه در مورد آتش بس 60 روزه، تقارن این مسئله هستش با دو تا تحول مهم. یک بحث شکست تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران هستش که به هر حال مقاومت ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح عملا اون تحرکات و اون اهدافی که رژیم صهیونیستی برای چند پاره سازی ایران داشت عملا محقق نشد. این مسئله یک شکست سنگین برای این رژیم و آمریکایی ها در عرصه جهانی بوده. مسئله دوم مسئله باز شدن دوباره پرونده فساد و رفتارهای غیرقانونی نتانیاهو در دادگاه هستش که قرار بود در روزهای آتی این پرونده بازگشایی بشه که ترامپ با یک دخالت آشکار تا تهدید کردن دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی خواستار بسته شدن پرونده نتانیاهو شده. میشه گفتش این ادعای آتش بسی که مطرح میشه از یک طرف انحراف افکار عمومی از شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر اقتدار ملت ایران هست و از طرف دیگه میتونه یک نوع اعمال فشار و تحرکی باشه برای اینکه بخواهن آمریکایی ها و نتانیاهو بخوان پرونده نتانیاهو و مجازاتی که باید در دادگاه بشه بخوان اون پرونده رو مختوم اعلام بکنن که در اون شاید میشه گفت یک نوع تحرک جدید برای تشدید جنایت های رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد. در نهایت باید مسئله هم باید توجه داشته باشیم که معمولا رژیم صهیونیستی عملا پایبند به هیچ گونه از تعهدات خودش و آتش‌بس‌های ادعایی نبوده، چنان که در مرحله اول آتش‌بس هم پس از اینکه تبادل اثر بخشش انجام شد عملا از ورود مرحله دوم خودداری کرد. امروز هم اگر طرح آتش‌بسی مطرح میشه حتی اگر هم اجرا بشه صرفا در این حد هستش که برخی از به حال اسرای کرمشان در اسارت مقاومت حماس هستند رو بخواهند آزاد بکنند با توجه به اینکه روند تحولات غزه نشون داده که عملا با عملیات نظامی صهیونیست‌ها به اهداف خودشون برای آزادسازی اسراشون نرسیدن و این مسئله یک فضای سنگین اجتماعی رو در سرزمین‌های اشغالی علیه ساختار حاکم ایجاد کرده. میشه گفت این بازی آتش‌بس آمریکایی‌ها تکرار همون مرحله اول خواهد بود برای بخشی از تبادل اسرا تا یک مقدار از فشار داخلی برداشته بشه و الا اینکه بگوییم این آتش‌بس زمین‌ساز یک رویکرد پایدار خواهد بود هرگز اینطور نخواهد بود، چرا که از یک طرف نتانیاهو بقای خودش رو در استمرار کشتارها در غزه و سراسر منطقه می‌بینه و از طرف دیگه هم به هر حال آمریکایی ها ساختار به هم ریخته در منطقه یک نوع بحران و ناامنی سراسری در منطقه رو بخشی از اهداف خودشون برای تسلط بر منطقه و نیز یک نوع میشه گفتش فرایندی برای اهداف جهانی خودشون میدونن با توجهی که شاید هستیم آمریکایی ها در صحنه بین الملل زنجیره ای از ناامنی ها رو ایجاد کردن تا در نهایت بخواهن مقابله با تهدید اصلی خودشون یعنی چین رو هم داشته باشن. با توجه به این فرایندها میشه گفت آتش‌بس ادعایی عملا نمیتونه یک دستاورد و یک نتیجه ملموس برای صلح داشته باشه. نکته اساسی که باید بهش توجه داشت این هست این مسئله آتش‌بس از طرف آمریکایی داره مطرح میشه که خودش ریشه و زمین ساز بحران‌های منطقه هستش، خودش حامی اصلی رژیم صهیونیستی هستش و به خاطر همین هرگز نمیشه انتظار داشت که بخواهد به یک نتیجه صلحی دست پیدا بکنه و میشه گفتش در نهایت روند بحران در منطقه ادامه خواهد پیدا کرد، چرا که یک طرف معادله رژیم صهیونیستی هستش که صرفا سیاست کشتار رو بلده و طرف دیگه هم آمریکایی هستش که همچنان تصورات دوران غرب وحشی رو در صحنه بین الملل داره و حاضر نیستش که در چارچوب نظم جدید بین المللی به دنبال یک فرایند صلح و امنیت پایدار باشه.
جناب غفوری، قسمی که شما هم اشاره داشتید در شرایطی که جنگ غزه وارد مرحله فرسایشی و پرهزینه شده، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خواستار پایان جنگ و سپردن اداره باریکه غزه به مصر شده و بر اساس طرح یائیر لاپید که قبلا در واشنگتن هم مطرح شده بود مصر به مدت 15 سال و در ازای بخشش بدهی‌های خارجیش مسئولیت اداره غزه را به عهده می‌گیرد و پس از این دوره کنترل باریکه غزه به تشکیلات خودگردان واگذار خواهد شد. اما این در حالی هست که مصر این پیشنهاد را رد کرده و گفته که در هیچ طرحی که برای تسلط بر غزه باشه مشارکت نمی‌کند. ارزیابی شما از این درخواست‌های اپوزیسیون رژیم اسرائیل برای پایان جنگ غزه و سوی دیگر مخالفت مصر با اداره باریکه غزه چی است؟
ببینید دو تا مسئله را در نظر داشته باشیم. یک مسئله این هستش که به هر حال فرسایشی شدن جنگ در کنار هزینه‌هایی که برای رژیم صهیونیستی داشته عملاً ماهیت جنایتکارانه اون رو برای صحنه بین‌الملل مشخص کرده و امروز ما در سراسر جهان شاهد تظاهرات‌های ضد صهیونیستی هستیم. و این مسئله یک شکست برای این رژیم هستش، در کنار اینکه به هر حال در عرصه داخلی هم با یک سری گسست‌های مواجه شده. بخشی از این طرح‌هایی که مبنی بر پایان جنگ مطرح میشه نه به عنوان صلح طلبی بلکه برگرفته از دو محور هست، یکی بحث آزادسازی اسرای در بند حماس هستش که میخوان این مسئله یه مقدار فضای داخلی رژیم رو آرامش بهش بدن، و از طرف دیگه هم به هر حال با توجه به هزینه‌هایی هستش که در عرصه منطقه‌ای و جهانی برای این رژیم ایجاد شده. این درخواست‌ها رو ما نباید به عنوان صلح طلبی بخشی از ساختار رژیم صهیونیستی ببینیم، چون که این ساختارها هم خودشون در گذشته در حاکمیت بودن، در طول 80 سال گذشته ماهیت رژیم صهیونیستی جنایت و کشتار هستش و نمیشه هیچ انتظاری داشته که بگوییم رویکرد صلح طلبانه‌ای در بخشی از این ساختار وجود داشت. اما در رابطه با مسئله مصری که مطرح شد، یک طرحی رو صهیونیست‌ها از گذشته تا به امروز داشتن و اون هم این هستش که بخش‌هایی از غزه جدا بشه، به سرزمین‌های اشغالی داده بشه و جزو اراضی رژیم صهیونیستی بشه و بخشی از اون به مصر واگذار بشه، همونطوری که اعلام کردن با یک سری جابجایی‌های جمعیتی بخشی از کرانه باختری هم به اردن واگذار بشه و بقیه‌اش هم به عنوان اراضی رژیم صهیونیستی باشه. طرح‌هایی که در رابطه با واگذاری مدیریت غزه به مصر مطرح میشه یا در رابطه با کرانه باختری برای اردن در حد همون طرحی هستش که صهیونیست‌ها از گذشته داشتن، یعنی محو فلسطین از روی نقشه هستش، اینکه یک بخشی به غزه، بخشی از فلسطینی‌ها به تحت سیطره و حاکمیت مصر برن، بخشی از جمعیت فلسطین به حاکمیت اردن بره و در نهایت بقیه سرزمین فلسطین تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار بگیره و عملاً مسئله فلسطین از روی صحنه حذف بشه. به خاطر همین هستش که مصر با این طرح مخالفت میکنه، چرا که میدونه در کنار اینکه به هر حال هزینه‌های سیاسی و امنیتی که براش داره، از آینده این طرح آگاه هست و میدونه که به هر حال رژیم صهیونیستی نه به دنبال حل کردن موضوع بلکه به دنبال پاک کردن مسئله فلسطین از روی نقشه هست. به خاطر همین شاهد هستیم که هم اردن هم مصر با این مسئله مخالفت کرده و پذیرنده این نیست. مصر هم تاکید داره که به هیچ عنوان وارد عرصه مدیریت مسئله غزه نخواهد شد، چرا که این مسئله قطعا نمیتونه پیامدهای مثبتی هم برای فلسطین، مصر و کل جهان اسلام داشته باشه، چرا که ماهیت این رفتار دقیقا همون طرحی هستش که ترامپ مطرح میکنه. ترامپ یکی از طرحهایی که اخیراً مطرح کرده بود این بود که ساکنان غزه به کشورهای دیگه برن، غزه بازسازی بشه، یک سرزمین جدیدی ساخته بشه، اما هیچ فلسطینی حق بازگشت به اون رو نداشته باشه. یعنی به عبارتی میشه گفتش که طرحی که امروز صهیونیست‌ها مطرح میکنن، آمریکایی‌ها مطرح میکنن، حذف تمام فلسطینی‌ها از سرزمین فلسطین هستش و به هر حال بخشی از اون با کشتار، بخشی از اون هم به هر حال با اخراج کردنشون به کشورهای دیگه هستش. و این اساس مشاهده هستیم که به هر حال مصر پذیرنده این طرح نیست و تاکید داره که سرنوشت ملت فلسطین باید در فلسطین رقم بخوره و خود فلسطینی ها حاکمیت بر سرزمینشون رو داشته باشن.
اعلام حمایت سازمان پیمان امنیت جمعی از صلح و ثبات در افغانستان هم گزارشی است از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی در شهر آلماتی قزاقستان با حمایت از صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کردند. آنها همچنین خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شدند. وزرای خارجه این کشورها در بیانیه‌ای گفتند از تلاش‌ها بر رهبری سازمان ملل برای تعامل با افغانستان و توسعه این کشور حمایت می‌کنند. در بیانیه آمده ما بر تعهد خود برای کمک به تبدیل شدن افغانستان با کشوری صلح‌آمیز و باثبات تاکید می‌کنیم و آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی با هماهنگی سازمان ملل به منظور تضمین توسعه افغانستان اعلام می‌داریم. ما از جامعه جهانی نیز می‌خواهیم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهد. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره می‌گوید.
افغانستان از دید جیوپولیتیکی و از دید امنیتی بر روسیه و کشورهای نزدیک به روسیه از اهمیت بسیار بالا برخوردار است. حکومت روسیه و دیگر کشورهایی که متحد روسیه هستند در پیمان امنیت جمعی بسیار میکوشند که افغانستان با خود داشته باشند، خصوصا در مسیر امنیتی، در معاملات تجارتی و اقتصادی.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال اجماع منطقه‌ای را در خصوص افغانستان و نفع تمام کشورها و صلح و ثبات منطقه می دانند.
یک اقدامی که از جانب کشورها می باشد، زیرا تحکیم صلح و ثبات امنیت در افغانستان باعث گسترش روابط افغانستان با سایر کشورها و کشورهای منطقه و تحکیم صلح و ثبات در منطقه می گردد. زیرا در شرایط کنونی افغانستان با چالش‌ها و پرابلم‌هایی که با آن روبرو است، بدون حمایت جامعه جهانی و کشورهای منطقه، خارج شدن از آن برای افغانستان ناممکن می باشد.
پیشتر روسیه و شمار دیگر از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از گسترش هراس افکنی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با این تهدیدات بر تقویت امنیت سرحدات و استقرار نیروهای بیشتر در سرحدات مشترک با افغانستان توافق کردند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. همچنین به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل التماس دعا و خدا نگهدار.
مغرب به افق کابل.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری شهر مقدس مشهد.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت هست. اصالت یعنی دلت نمی آیه دل بشکنی، دلت نمی آیه دروی درنگ باشی، دلت نمی آیه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
Thank you.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما وارث باشیم آنچنان که حضرت حسین وارث آدم تا خاتم بود. اول السلام علیک یا وارث آدم صحبت الله، یعنی ما بیاموزیم که وارث آدم بشیم. حضرت حسین وارث آدم بود. آدم چی بود؟ ما ارثیه پدرمون بریم بگیریم، ارثیه بابامون بریم بگیریم، ما هم آدم بشیم، ما هم آدم بشیم. اگر میراث پدرمون چیکاره بوده؟ پدرمون تجلی همه اوصاف الهی بوده. خداوند علم الآدم الاسماء کلها. این اسم زیادی که ما رو خودمون گذاشتیم جلو اون اسما رو گرفته، وگرنه ما همه اسماء عالم در ما هست. تو چرا محدود کردی به حسین و حسن که فکر کنی منم؟ خودتو محدود کردی. و علم الآدم الاسماء کلها، اسم تمام فرشتگانم در انسانه، یعنی همه اینها در تو منتویه. تو نماینده کمال ارچبت که ظهور الهی هستی. پس ما بریم ارثیمون چیه؟ ارثیمون اینه که اوصاف الهی در ما ظاهر باشه. مثل خدا باش، رحیم باش، رحمان باش، ستار و عیوب باش، به ظالمین لب المرصاد باش، راست باش، درست باش. ان ربی علی صراط مستقیم، اون صراط مستقیم تو هم صراط مستقیم باش. بنابراین این میشه وارث آدم. ما میتونیم وارث آدم بشیم. وقت سلام بر ما میاد، سلام کلیت داره. اگر گفتن سلامون علی آل یاسین، آل یاسین شو سلام میاد پیش شما. اگر گفتن که سلامون علی المرسلین، جز مرسلین شو. ارسال شده به تو که اخباری تو رو پخش کنه، خبر خیر رو، خبر عشق رو پخش کن در عالم. هر آدمی میتونه رسول بشه، مثلا اون رسولی که جنبه خاص داره، ولی همه ما وقتی خبر شدیم خبر پخش میکنیم میشیم رسول. بنابراین وارث آدم. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. ما وارث نوح باشیم. نوح چیکار کرد؟ نوح مقاومت کرد، از میدون در نرفت. هرچی انکار کردن، نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود. هیچ از گفتن زبان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید، از هیاهوی و علالوی سگان هیچ برگردد از زراحی کاروان. محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. انسان باید پایداری بکنه، یعنی ای که از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشکند دیوارش. سختی ها داره، مشکلات داره، باید بیستی در مقابلش. استقامت، فاستقم کما امرت. حالا میگن این خطاب پیغمبره، خطاب منم هست، خطاب شما هم هست. استقامت کن همونطور که به دستور دادم. باطل رو بر حق استوار نکن، حق رو بر باطل استوار. گفتا که چونی آنجا؟ گفتم در استقامت. مولانا پرسیدن که گفت چطوری اونجا؟ گفتش که من در استقامت. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. ما چشممونو برنمیگردیم از طرف اون.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
بشنو از نای چون حکایت می کنم.